بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، وفوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محضر کلام الهی هستیم به عنوان بحث اخلاق قرآنی. در سوره مبارکه فرقان از آیه شریفه 63 تا 77 که آخرین آیه سوره مبارکه فرقان هست، خیلی جلساتمون طول کشید برای اینکه متناسب با بحثمون که اخلاق قرآنی هست، اوصاف عباد الرحمن بندگان خوب خدا از نظر معرفتی، اعتقادی، از نظر اخلاقی و خصوصیت‌های خلق و خوی اینها و همچنین نظر رفتاری و عملی در هر سه بُعد انسان، یعنی از نظر اعتقاد و معرفت، از نظر اخلاق و از نظر رفتار و عمل کرد، این آیات شریفه بیانگر این کمالاتی بود که عباد الرحمن داشتن. ولذا ما بنامون بر این هست که در هر جزئی دو سه تا آیهی که بار اخلاقی داره بهش بپردازیم، ولی گاهی در بعضی از جزئه های کلام الهی و در برخی از سوره ها میبینیم که بار اخلاقی زیادی وجود داره در برخی از آیات، و لذا مناسب هست که لنگر بیندازیم و زانوی ادب بزنیم، انشالله شاگرد قرآن باشیم، در سر سفره این شفا بخش کلام الهی بنشینیم و ارتزاق بکنیم انشاءالله تا روح و روانمون قرآنی و الهی و اسلامی بشه، که پیغمبر فرمود تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیایید، منزه باشید، پاکیزه باشید. در هر صورت رسیدیم به آخرین آیه سوره مبارکه فرقان، در جزء 19 این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خطاب آیه به پیامبر اسلام هست. قل، پیامبر بگو، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. در معنا و توضیح و تفسیر آیه 7-8 احتمال در بین مفسرین مطرح شده که مخاطب پیامبر اسلام هست، ولی پیامبر به چی خطاب میکنه؟ قل، پیامبر بگو، بگو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خداوند متعال به شما هیچ ارج و ارزشی قائل نیست اگر شما خدا را نخوانید، اگر دعا نکنید، اگر به خدا پناه نبرید، اگر به خدا ایمان نیارید، ارزشی ندارید اگر اینها نباشه. ارزش انسان، عظمت انسان، سنگینی انسان به اندازه ارتباط برقرار کردن انسان با خداست. حالا یه دفعه کسی اصلا ارتباط برقرار نمی کنه، پناه بر خدا، کافر و مشرک میشه، برده شیطان میشه، شیطان را اطاعت میکنه، خب اون دیگه هیچ ارزشی نداره، خودشو باخته، سرمایش رو از دست داده و نتیجه عمرو یک شقاوت و بدبختی و رهسپاری به عذاب الهی خواهد بود. اما نه، اونایی که ایمان دارن به اندازه درجات ایمانشون به خدا پناه میبرن، توحید و یکتا پرستیشون به اندازه ایمانشون هست. اینجاست که بعضی ها مثل همین عباد الرحمانی که 10-12 صفت براشون بیان کردیم به قله ایمان میرسند، نه تنها ایمان میارند بلکه میخوان دیگران هم ایمان بیارند، پرچمدار ایمان و تقوا میشن، از خدا میخواهند خدایا خودمون که در محضر تو هستیم توفیق ایمان به ما دادی، پروردگارا توفیق بده زنان ما و بچه های ما مایه چشم روشنی ما باشند، اونها هم به این راه بیان و ما را پیشوای متقیان قرار بده. این است که اونهایی که ایمان آوردند همیشه در حال دعا هستند، پناه بردن به خدا و استمداد از خدا و استعانت از خدا هستند. ولذا به نظر میاد که به نظر حقیر این آیه را ما جامع بدانیم، یعنی منظور از این دعا یک معنای جامع، ایمان آوردن، پذیرفتن توحید، عبادت کردن، رابطه عمیق با خدا پیدا کردن، و این هست که به انسان ارزش میده، انسان رو سنگین میکنه. اما اگر این نباشه انسان سبکه، میان تهی هست. این ما یعبعو بکم عبع به معنای سنگینی است، یعنی خداوند به شما هیچ ارز و ارزش و بها و سنگینی به شما قائل نیست. لولا دعاؤکم، اگر عبادت شما نباشه، ایمان شما نباشه، تقوای شما نباشه، پرستش شما نباشه، اگر دست نیاز به سوی خدا دراز نکنید، خود را بنده خدا ندانید، هیچ ارزشی ندارد. اینجاست که این دو صف در مقابل این دعوت درست میشه، بندگان راستین خدا، عباد الرحمن که شرح حالشون و اوصافشون رو بیان کردیم، و اونهایی که نه، راه کفر و شرک را گزینش میکنند. خب اونا را برای چه دعوت بکنه پیامبر اسلام؟ خب برای اینکه اتمام حجت بشه بهشون. هیچ ارزش و سنگینی خداوند به شما قائل نیست. اگر شما را دعوت نکنه، خودش و پیغمبر شما را دعوت میکنه تا اتمام حجت بشه به شما. اتفاقا پیامبران شما را دعوت کردن، فقط کذبتم، شما تکذیب کردید خدا را، پیغمبران خدا را نپذیرفتید، شرک ورزیدید، کفر ورزیدید. خب نتیجه چی میشه؟ فسیکون و لزاما، این تکذیب شما دامنگیر شما خواهد شد. هرگز نتیجه این تکذیبتون از شما انفکاک پذیر نخواهد بود، جدا نخواهد شد. فقط کذبتم، شما تکذیب کردید این دعوت پیامبران الهی را، فسوف یکون لزاما، این تکذیبتون عذابش و کیفرش دامنگیر شما خواهد شد. و یکی از چیزهایی که جدی در قرآن و روایات پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر مورد تاکیده، همون مسئله دعا کردن به محضر الهی است. انسان حتی وقتی ایمان آورد داره عبادت میکنه، در تمام شؤونات زندگیش باید دست نیاز به سمت خداوند تبارک و تعالی دستش دراز باشه و دعا بکنه. روایتی هست که از امام باقر علیه السلام سوال میکنن ابن رسول الله، آیا دعا بهتر هست یا قرائت قرآن بهتر هست؟ حضرت فرمود که کثرت القرائت افضل او کثرت الدعا. سوال اینه آیا زیاد قرائت قرآن کردن بهتره، فضیلتش بیشتره، یا دعای بیشتر؟ حضرت فرمود کثرت الدعا و افضل، زیاد دعا کردن فضیلتش بیشتره. و قرأ هذه الآیه، و این آیه را قرائت کرد، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، خداوند به شما عرض و ارزش و سنگینی قائل نیست اگر دعا نکنید. یعنی هر چه بیشتر انسان در حالت دعا باشه، عرض و ارزشش بیشتره، ایمانش قویتره، هر چه انسان خودش رو بیشتر نیازمند به محضر خدا بدونه طبیعتاً بیشتر دعا میکنه. این است که باب دعا در فرهنگ اسلام، فرهنگ دینی ما، باب وسیعی هست. در تمام حالات زندگی انسان باید دعا بکنه، چون دستور خداوند این هست، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت می کنم شما را. در آیه دیگر فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، در سوره مبارکه بقره است. از شده وقتی سوال کردن بندگان من که خدای ما کجاست، چقدر با ما فاصله داره، چگونه دعا بکنیم، داد بزنیم، فریاد بزنیم، آرام دعا کنیم، اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من از تو سوال کردن، اذا سألک عبادی عنی، بهشون بگو فإنی قریبون، من نزدیک شما هستم، من در قلب شما هستم. اگر قلبی پاک باشه، القلب حرم الله، قلب حرم امن خداست، فلا تسکنو حرم الله غیر الله، در حرم خدا غیر خدا را جایگزین نکنید، بهش مسکن ندید، دلتون عرش خدا باشه، دلتون فرش خدا باشه، جایگاه خدا باشه. این است که مسئله دعا مسئله مهمی هست. و مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه مبارکه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی ادعا میکند، میفرماید که اصلا امکان نداره بنده خدا دعا بکنه و دعاش مستجاب نشه. چرا؟ برای اینکه خداوند اولا خودش دعوت فرموده، امر فرموده که ما دعا کنیم، پس خودش امر فرموده. و خودش هم وعده داده که من دعا را مستجاب می کنم. ادعونی استجب لکم. و خداوند خلف وعده نمی کنه. و من استقو من الله قیلا لن یخلف الله وعده اینک لا تخلف المیعاد. خدایا تو وعدت رو خلف وعده نمی کنی. ولذا پس خودش امر فرموده دعا کنیم، خودش وعده داده مستجاب می کنه، خودش فرموده خلف وعده نمی کنم، و قدرت و توانایی عمل به وعده خودش هم داره. ممکنه من و شما به کسی صادقانه وعده بدیم اما نتونیم به اون وعده عمل کنیم. فرض کنید ما وضع مالیمون خوبه، دوستی میخواد خونه بخره، بهش میگیم آقا هر وقت خونه خریدی یه 10 میلیونی روی من حساب کن، خدمتتون تقدیم میکنم، حالا تونستی بدی میدی، نتونستی هم بلا عوض. مدت ها میگذره، اون آقا میره خونه ای میخره، میاد سراغ ما که آقا شما خودتون وعده دادید، یادتون میاد؟ میگید بله من وعده دادم، ولی اون زمان که به شما وعده دادم وضع مالیم خوب بود، الان خودم ورشکست شدم، الان خودم چکهام برگشته، و صادقانه وعده داده بود، و واقعا اگر اون زمان این آقا خونه میخرید این آقا میداد، اما چون اون زمان توانایی داشت ولی الان نداره. ولی خداوند که اینطوری نیست، خداوند هم وعده داده هم صادقانه وعده داده، خودش فرموده خلف وعده نمی کنم، و خودش هم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هر زمان به هر کاری در هر مکانی قدرت و توانایی داره. ولذا مرحوم علامه طباطبایی می فرماید امکان نداره اگر کسی دعا بکنه دعاش مستجاب نشه. حالا اگر ما دعا میکنیم گاهی دعامون مستجاب نمیشه، اینجاست که ما باید ببینیم گیر کار کجاست، ما مشکل داریم. گاهی ما صادقانه دعا نمیکنیم، یا رب یا رب میگیم اما خدا را به رب بودن قبول نداریم، فقط در زبان میگیم یا رب یا رب. مثلا لقمه حرام خورده، شکمش پر از لقمه حرامه، حالا یه مشکلی داره میگه یا رب یا رب، در حالی که یکی از چیزهایی که مانع اجابت دعا میشود مسئله لقمه حرام خوردن. در روایات داریم، این روایت رو دقت بفرمایید، میفرماید که ان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است در ارشاد القلوب مرحوم دیلمی صفحه 149، ان العبد لا يرفع يده الى الله و مطعمه حرام. گاهی بنده خدا دستشو دراز میکنه به سوی خدا که دعا بکنه، حاجت به طلبه، در حالی که غذایی که خورده حرام هست. فکیف یستجاب له و هذا حاله، چطور دعاش مستجاب بشه در حالی که الانشون حرام خورده. در روایت دیگر در مکارم الاخلاق داره میفرماید که مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 20 روایت 2045 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اتب کسبک تستجب دعوتک، کسب کارت رو حلال بکن تستجب دعوتک، دعات مستجاب میشه. فإن الرجل یرفع اللقمة الى فیه حراما فما تستجاب له دعوتو 40 یوما. میگه گاهی انسان یک لقمه حرام در دهانش میگذره و میخوره، 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. در روایت دیگر در بهار صفحه جلد 93 صفحه 321 حدیث 31 بهار 90 جلد 93 صفحه 321 حدیث 31 از امام صادق علیه السلام هست: اذا اراد احدكم ان يستجاب له فليطيب كسبه. وقتی یکی از شما اراده میکنه که دعاش مستجاب بشه، فلیطیب کسبه، کسبشو باید حلال بکنه. ولیخرج من مظالم الناس، از ظلمهایی که به مردم کرده خودشو خارج کنه. مال کسی را خورده، ارث کسی را خورده، آبروی کسی را برده، به کسی مدیون، الان میتونه بده نمیده، خب تو داری ظلم میکنی، دعات مستجاب نمیشه. و ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد وفی بطنه حرام او عنده مظلمه لاحد من خلقه. عبارت زیبایی است. میفرماید که حقیقت این است که دعای یک بنده خدا که در شکمش نان حرام، غذای حرام وجود داره، یا یک ظلمی به دیگری کرده، جبران این ظلمی که کرده نمیخواد بکنه، این دعا بالا نمیره. پس این که خدا فرموده بخوانید مرا اجابت میکنم شما را، دعا دعای واقعی اون زمان میشه که انسان با قلب پاک دعا بکنه. با قلب پاک، این عبارت رو دقت بکنید، عبارت باز زیبایی هست. حضرت می‌فرماید که از امیرالمومنین علی علیه السلام هست در اصول کافی جلد 2 ابواب الدعا، این بابی هست که الدعا سلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمنه. اونجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید الدعا مفاتیح النجاح، دعا کلید پیروزی است، مقالید الفلاح، کلید رستگاری است. وقت کدام دعاست؟ خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی. بهترین دعا اون دعا، یعنی دعا اون دعایی است که این خیر، اینجا اصلا افعل و تفصیل نیست. برخی از بزرگان این را به عنوان افعل و تفصیل گرفته در تفسیرش، نه، این اشتباه. این خیر یعنی اصلا دعای به معنای واقعی اون دعاست که صدر عن صدر نقی و قلب تقی. دعا اون دعایی است که صادر شده از کدوم صدر؟ صدر یعنی سینه. صدر نقی و قلب تقی، از قلب با تقوا. و الا اگر قلبی پر از نفاق باشه، پر از کینه و کدورت باشه، حسد باشه، این دعاش به جایی علل قاعده نباید برسه، چون الحسد و یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان انسان را میخوره، میسوزونه، همچنان که آتش هیزم را نابود میکنه. شما یک سالن را 10 تن هیزم پر کنی، بعد وقتی آتش بزنی میبینی که لباله پر شده بود، در تا سقف کاملا پر شده بود این هیزم ها، ولی آتش که میگیره میبینی که دیگه نه، هی اومده پایین پایین پایین، در هر گوشه یه مقداری فقط تل خاکستر مونده. حسد هم ایمان را این چنین میخوره. ولذا اگر قلبی و صدر و سینه ای پر از حسد، پر از کینه است، پر از عداوت، اون هی یارب یارب میکنه، مریض داره، خدایا این شفا بده، نمیدونم مشکل پیدا کرده، خدای حل نمیشه. چرا؟ چون این دعا نیست. خداوند متعال آخر، شما با کسی میخواهید ملاقات بکنید، حضور پیدا بکنید در محضر یک کسی، یک شخصیتی، یک بزرگی، بزرگواری، سعی میکنید با یک قیافه مطلوب او برید پیش او، یک لباس نوپوشیده، عطر زده، اتکلون زده، استحمام کرده، با بوی تعفن عرقینا که نمیرید پیشش، و وقتی اونجا میری با یه قیافه وارد میشه که مؤدب باشه، قیافتون ادب ازش سرازیر میشه، و جملاتی که شروع میکنید سعی میکنید جملاتی بگید که زننده نباشه، گزنده و گدازنده نباشه. حالا میخواهید به محضر خدا شرفیاب بشید، دعا بکنید. محضر خدا شرفیاب شدن هم ظاهرت باید زیبا باشه، هم باطنش باید پاک باشه، از تعفن گناه، خصوصا گناهان کبیره. کسی را حقشو ضایع کردی، قلب کسی را شکستی، ویران کردی، پدر مادرت رو اذیت کردی، آقا والدین شدی، نمیدونم زن و بچت رو اذیت کردی، همسایت رو اذیت کردی، حسادت داری، این چنین چیزها مانع اجابت دعاست. این که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید با این وعده هایی که خداوند متعال در رابطه با مستجاب کردن دعا داده، امکان نداره یک دعایی مؤمنی بکنه و دعاش مستجاب نشه. امکان نداره، مگر اینکه ما مانع درست کرده باشیم در برابر اجابت دعا. مانع از خود ماست. این است که باید اون مانع را برطرف کرد، باید مانع را برطرف کرد. و زیاد اینجا روایاتی وجود داره که یکی دوتا نیست. مثلا این روایت در بهار جلد 75 صفحه 312 حدیث 20، امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله یقول، خداوند در حدیث قدسی میفرماید و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لا اجیب دعوت مظلوم دعانی فی مظلمت ظلمها ولی احد عنده مثل تلک المظلمه. خداوند قسم یاد میکنه، میگه به عزت و جلالم قسم، یه مظلومی که مظلوم واقع شده، کسی به او ظلم کرده، حالا اومده به من پناه آورده که دعا میکنه من از او به او کمک کنم، انتقام ظلمش رو از ظالم بگیرم، به عزت و جلالم قسم این دعای این مظلوم را من مستجاب نمی کنم، به خاطر اینکه خود این به کسی دیگری ظلم کرده، خودش در این حال که مظلوم، الان مظلوم واقع شده، دعا میکنه که ظلم ظالم را ازش برطرف کنیم، خود این به دیگری ظلم کرده و خدمت شما عرض کنم نمیره از این ظلمی که به دیگری کرده عذرخواهی بکنه، طلب حلیت ازش بخواد. این است که این چنین مسئله. پس بنابراین شرایط اجابت دعا باید فراهم بشه، یکی این که ما در محضر خداوند تبارک و تعالی با علم و قطع و یقین و امید 100% حضور پیدا بکنیم، این خیلی تأثیر گذاره. در روایت هست که وقتی دعا میکنید اینقدر حسن ظن داشته باشید که دیگه دم اجابت دعاست، خدا میخواد اجابت بکنه دعاتون رو، با حسن ظن، با این یقین دعا را شروع کنید، با قلب پاک دعا را مطرح کنید. با چسب حلال و رزق روزی حلال و غذای حلال خورده دعا کنید. به دیگری ظلم نکرده باشید دعا کنید. و در زمان مناسب و مکان مناسب، در مکان غصبی اگر کسی دعا بکنه ارزشی نداره. با زبانی که غیبت کرده، حالا یه روز پیش، دو روز پیش، دو ساعت پیش غیبت کرده، حالا اومده نشسته یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین هی داره دعا میکنه، این ارزشی نداره، به جایی نمیرسه. در دعا بهتر باز اون شرایط اجابت دعا، یک شب این هست که انسان اول به محمد و آل محمد صلوات بفرسته، بعدش دوباره به محمد و آل محمد صلوات بفرسته، در وسط اون دعاش دعای خودش را هم مطرح کنه. امام کاظم علیه السلام در کتاب الدعوات این چنین می فرماد: ازا کانت لک حاجه الالله فقل، وقتی حاجتی داری از محضر خدا مسئلت می کنی بگو: اللهم اینی اسألک بحق محمد و علی فإن لهما عندک شأنا من الشأن، خدایا تو را به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام تو را قسم می دهم دعام را مستجاب بکن، چون برای محمد و علی صلوات الله علیهما در پیشگاه الهی شأن بسیار مهمی وجود داره. استغفار بکنه انسان، استغفار بکنه. ولذا با یک زبان پاک اگر انسان استغفار بکنه، امام صادق علیه السلام می فرماید گاهی انسان دعا میکنه، دعاش هم مستجاب میشه، مقدر میشه که این حاجت برآورده بشه، میره یه گناه میکنه، از چشم بندگان فرشتگان خدا میفته و دعاش دیگه مردود میشه. در بهار جلد 73 حدیث 329 حدیث 11 این دعا، این روایت هست، امام باقر علیه السلام از موانع اجابت دعا یکیش گناهه، فرمود: ان العبد یسأل الله الحاجه، بنده خدا یک حاجتی را از خدا مسئلت میکنه، فیکون من شأنه قضاؤها الی اجل قریب او الی وقت بتی، مقدر میشه که این حاجت برآورده بشه، حالا در زمان کوتاه مدت یا دراز مدت، فیذنب العبد ذنبا، در همون حیث بیس بعدش این عبد گناهی مرتکب میشه، فیقول الله تبارک و تعالی للملک، خداوند اون فرشته‌ای که موظف بود این دعا را عملی بکنه مستجاب بشه، لا تقضی حاجته وحرمه ایا، حاجت این را برآورده نکن، محرومش بکن، فإنه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان منی، اون به سخط و غضب من تعرض کرد، بی‌حیایی کرد و خودش رو از اجابت دعا محروم کرد. این سنینه. خداوند متعال علی علیه السلام نقل میکنه، خداوند به حضرت عیسی ابن مریم وحی فرمود: قل للملأ من بنی اسرائیل، به این بنی اسرائیل بگو: اینی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتا ولأحد من خلقی قبله مظلمه، به اینا بگو من هر کسی که دعا بکنه دعاش مستجاب نمی کنم، در حالی که یکی از بندگانم را ایشون مظلوم کرده و از این ظلمش نرفته طلب حلیت بکنه و ظلمش رو جبران بکنه. این است که شرایط اجابت دعا دست خود ماست، خیلی باید از این جهت، و الا اگر انسان درست دعا بکنه قطعا خدمت شما عرض کنم دعا مستجاب میشه. خالصانه دعا بکنه خدمت شما عرض کنم با قلب پاک دعا بکنه، خداوند متعال دعاش رو مستجاب میکنه. در هر صورت ما چه در آیات و چه در روایات خدمت شما عرض کنم مشاهده میکنیم، میبینیم که دعا استجابتش از طرف خدا قطعی است، ولی از طرف ما با موانعی مواجه میشه. ولذا پیامبر اسلام جمله ای دارد میفرماید ان ربکم حیی کریم، خدای شما خیلی با حیاست و خیلی بزرگواره. یستحیی ان یبسط العبد یدیه الیه فیردهما صفرا، خدا حیا میکنه که بندهش دستشو دراز بکنه به سوی خدا و این دستشو خالی برگردونه، مگر اینکه این دعا دعای درستی نباشه. دستی که دراز میشه و دعایی که از زبان یا رب میگه یک دعای به اصطلاح ظاهری باشه، از یک نگاه پرگناه، از یک زبان توأم با غیبت، از یک قلب پر از حقد و حسد، کینه، نفاق، شرک، ریاکاری، اینا موانع اجابت دعاست. اما اگر بله ممکنه تمام شرایط اجابت دعا رو ما داشته باشیم، یه چیزی را که میخواهیم از خداوند به ما بده مصلحتمون نیست، ما پشت پرده را نمیدونیم. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ما چیزی را دوست داریم که شر ما در روح هست، نمیدونیم. خداوند متعال این دعا را برآورد نمی کنه، ولی به عوض این بلایی بناس به سر ما بیاد اونو دفع می کنه، یا بهتر از این را خداوند به ما عنایت می کنه. این چنینه. ولذا امام سجاد علیه السلام در تحف العقول صفحه 280 این جمله را داره: المؤمن من دعائه علی ثلاث، مؤمنی که دعا میکنه دعاش سه قسمه: اما ان یدخر له، یا ذخیره میشه برای آخرتش، ولذا یه دفعه در آخرت نامه اعمالش رو بهش میدن، مثلا میبینی هزاران اعمال خیر نوشته شده که این انجام نداده، به فرشته میگه انگار اشتباه شده، این من چنین کارهایی نکردم. بهش میگن هر دعایی که کردی مستجاب نشد، یک خیری حسنه‌ای برای تو نوشته شده. و اما ان یعجل له، یا نه به طور عجلی زود بهش داده میشه. و اما ان یدفع عنه بلا ان یرید ان یصیبه، یه دفعه نه بناس یه بلایی به سرش بیاد، یه دعایی میکنه، حاجتی میخواد، خداوند متعال یک مبادله ای میکنه، به جای اینکه این دعاشو مستجاب بکنه اون بلا را از او دفع میکنه. در نتیجه پس به معنای واقعی اگر یک مؤمن مؤمن خوبی باشه، دعا بکنه، موانعی را درست نکرده باشه، اون دعا مستجاب شدنش حتمی و قطعی خواهد بود. خدا غریق رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، محضر ایشون یک بزرگواری بود، خیلی متدین بود، خیلی از اولیای الهی بود. آیه طباطبایی به ایشون خیلی لطف داشت و اون هم به علامه طباطبایی ارادت داشت. علامه طباطبایی میهمان اون بنده خدا بود، تابستانی بود، ما هم محضرش بودیم. یک زن و مردی اختلاف داشتن با هم، آمدن پیش اون بزرگوار که کنار علامه طباطبایی بود و منزل ایشون بود، علامه طباطبایی میهمان ایشون بود. اینا اومدن اختلاف داشتن، ظاهرا خانم بچه دار نمیشد، 15-16 سال 20 سال بود ازدواج کرده بودن و این میخواست این خانم اجازه بده که این زن دوم بگیره. خیلی ثروتمندن بود، اموال و املاک کلانی داشت و این خانم را اون آقاه دوست داشت، گفت که من تمام املاکم رو رسمن و سندن به نام شما منتقل میکنم که اجازه بده ما بالاخره نسلمون قطع نشه، این همه ثروت و مال، من با یک خانم دیگر ازدواج بکنم، یکی دوتا بچه خدا بلکه به ما بده. اون خانم هم میگفت نه من اجازه نمیدم و حتی مهریه خودم هم نمیخوام، جدا بشیم، بعد شما برو ازدواج بکن، انشالله مبارکتون باشه و انشالله خدا بهت بچه بده فلان. اینها اومده بودن محضر اون بزرگوار که علامه طباطبایی میهمان ایشون بود. ایشون گفت که من به شما یه پولی میدم، در آورد یه بسته پول بود، حالا پول اون زمان شاید مثلا 2,000-3,000 تومان میشد، پول اون زمان حرف تقریبا شاید 55-60 سال پیش باشه این حرف. بعد گفت با این پول میرید مشهد، 10 روز قصد اقامه میکنید، کلش رو روزه میگیرید، ثوابش رو به حضرت زهرا تقدیم میکنید، افطار را هم میایید حرم حضرت افطار میکنید، در روز دهم به حضرت میگید ما بچه میخواهیم از شما و 10 روز هم که روزه برای مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه کردیم، اگر حاجت ما برآورده نشه به مادرت حضرت زهرا ما شکایت میکنیم از دست. اون بنده خدا گفت آجا من یکی دو بار مشهد مشرف شدم. گفت نه با این پول و با این نیت برو و این چنین برو، از پول خودت هم هیچ خرج نکن، اینی که من میدم. گفتن چشم. تا حدودی معتقد بودن به اون آقاه، اینا بلند شدن رفتن. من اونجا یه مقدار کج فهمی کردم، گفتم که آخه بزرگوار شما این چه راهنمایی بود کردید، اینها را پول دادید فرستادید مشهد، شاید تقدیر الهی این باشه که اینها بناست که بچه دار نشن، چون بالاخره خداوند متعال خودش فرموده که یهب لمن یشاء اناثا. ببینم این آیه مبارکه را اگر بتونم، ها این آیه 49 سوره شوراست، می فرماید لله ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان ها و زمین به خداوند اختصاص داره، یخلق ما یشاء هرچی بخواهد او خلق میکنه، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، به هر کسی خواست پسر میده، به هر کسی خواست دختر میده، او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر، به هر کسی تا که خواست عقیم میکنه، بچه دار نمیشه، انه علیم قدیر، او دانا و تواناست. خب گفتم شاید این از اون قسم سومه، یجعل لمن یشاء و عقیما، رفته این چنین را برن و برگردن بچه دار نشن، ممکنه سرخورده بشن. این بزرگوار در حد خواندن و نوشتن سواد داشت، اون زمان من تقریبا در حد شرح لمعه درس میخوندم. ایشون به من گفت شما رفتی حوزه، عوض این که ایمانت رو قوی بکنی داری شک میکنی؟ اگه میشه کسی صادقانه بره محضر امام رضا دعا بکنه، وقت دعاش مستجاب نشه، حالا میبینی. به نگفتن امانت که به اینا گفت میگید هم ما بچه میخواییم هم جبران بشه این گذشته، 20 سال ما بچه دار نشدیم. بعد این چه مشکلی پیش اومده، بنده خدا بلند شد از اون جلسه رفت بیرون، یه کاری برای پیش اومد. مرحوم علامه طباطبایی فرمود خداوند بر اساس اون نیت و اعتقاد و ایمان انسانها به انسانها با انسانها برخورد میکنه، شما در کار این بنده خدا دخالت نکن، حالا ببینیم چی میشه. گفتم نه، من قصد اذیت کردن یا شک و تردید ایجاد کردن نداشتم. گفتم شاید تقدیر الهی این چنین باشه، بالاخره خداوند است که خودش میفرماد و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. یک آیه مونده به آخر یا دو آیه مونده به آخر سوره مبارکه شوراست. تبسمی کرد مرحوم علامه، گفت حالا ببینیم چی میشه. بعد بالاخره دو سه روز بعد تابستان بود تمام شد و اومدیم ما قم، درسها شروع شد. تقریبا دو ماه سه ماه بعد بود، سه چهار ماه بعد بود که اون بزرگوار به من نامه نوشت که اون خانم حامله شده، اون خانم حامله شده. ناگفته نماند اون شوهرش میگفت تقریبا به تمام پزشکهای ایران بهترین بیمارستان ها بردن و ظاهرن خار زن برده بود، گفته بودن این رحمش مثل مرد میمونه، این امکان بچه دار شدن و حاملگی برای اون نیست. اون آه به اون بنده خدا گفت که این چنین گفتن، اونم گفت اونا غلط کردن، خدا اراده بکنه همه چله، ولذا اراده کرد و گفت این چنین دعا بکنید، چنین راهنمایی کرد. و بعد گفت این رو به علامه طباطبایی هم سلام برسونید، خیلی ارتباط حسنه داشتن، و این خبر رو بهش بده. بعد من پنجشنبه بود مشرف شدم منزل ایشون و مرحوم علامه آقای مطهری هم از تهران مشرف شده بود به زیارت حضرت علامه طباطبایی، ایشون هم اونجا بود و رفتم به علامه طباطبایی از کردم حاجی آقا یه خبر خیر. گفت چیه؟ گفتم داستان اینه، اون خانم ظاهرا حامله شده. تا اینو من گفتم دیدم علامه طباطبایی مکس طولانی کرد و چشماش پر از عشق شد. گفت خداوند چقدر ارحم الراحمین و رعوف و رحیمه و چه بندگانی داره با اون قاطعیت که چون گفت برید و این چنین بخواهید. و به علامه مرحوم مطهری علامه طباطبایی داستان را به ایشون مطرح کردن. مرحوم آقای مطهری فرمودن من اینو میتونم ببینم و اینا. بعد به نوعی زمینه دیدار ایشون را هم ما فراهم کردیم که مرحوم آقای مطهری هم به ایشون خیلی لطف و ارادت پیدا کرد، با اینکون کم سواد بلکه بی سواد بود در حدی خواندن نوشتن قرآن اینها، ولی خوب از اولیاء الهی بود، خدا همشون رو غریق رحمت کنه. و پس از مدت کوتاهی دوباره ایشون به من خبر داد که خبر دوم گفت که قابله ها میگن بچه یا دوتاست، دو گلوس یا سه گلون، زمان که سونوگرافی اینها نبود تا مسئله معلوم بشه. دوباره مرحوم علامه طباطبایی رو من رفتم محضرشون، گفتم دوباره علامه طباطبایی شکرگزار شد و چندین بار الحمدلله علی کل نعمه رو ایشون به زبان آورد. و بعد بالاخره این خانم یکی دو بار یا سه بار همش دو گلو بچه به دنیا می آورد. این چنین هست که دعا اگر درست باشه، اگر یارب یارب گفتن درست باشه، همون شعری که زیر هر یارب به تو لبیک ماست، این شعر را من حفظ نیستم، فقط این یک بندش حفظم است. زیر هر یا رب تو لبیک ماست. اون تا گاهی خداوند متعال دوست داره یا رب یا رب بندش رو بشنود، فعلا دعا را سزاب نمی کنه تا بیشتر این بنده خوبش یا رب یا رب بگه. خداوند متعال به حق محمد و آل محمد توفیق دعا و توفیق طاعت خالصانه، توفیق ایمان به این که بفهمیم کرا میخوانیم، به محضر چی شرفیاب شدیم، کرا میخوانیم، این را انشاءالله به ما عنایت بفرماید. با این بحثمون سوره مبارکه فرقان تمام میشه. انشاءالله میریم به سراغ سوره های دیگر، در محضر قرآن باشیم و نتیجه پس این هست که مسئله دعا که در آخرین آیه مبارکه سوره فرقان قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن، اگر دعای شما نباشه، اگر عبادت صادقانه شما نباشه، شما هیچ ارج و وزن و سنگینی و ارزش و عظمتی در پیشگاه الهی ندارید. تقوای شما و ایمان شما و دعای شما و احساس بندگی شماست که به شما ارج و ارزش میده و انشاءالله امیدواریم ما در این رابطه با هم مسابقه بدیم، از هم دیگر سبقت بگیریم و سرعت بکنیم به سوی دعای الهی و از محضر خدا خواستن. خداوندا توفیق دعا و اجابت دعا به ما عنایت بفرما، توفیق درک و شعور و معرفت و خودشناسی و خداشناسی را خودت به ما عنایت بفرما. در این روزهای بحرانی پروردگارا شر امریکا و اسرائیل را، ترامپ را، آل سعود را از کشورهای اسلامی، از کشور ما ریشه کن بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.